بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 13 جلسه کتاب صوم، صفحه 201، سطر آخر. استاد اشتهاردی، 25/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. والصوم الواجب سفرا على وجه موجب للقصر سوى ممر من المنظور المقيد به، وثلاثة الحد وبدل البدنة وجزاء الصيد على القول به. یکی از روزهای حرام، روزه واجب در سفر، روزه ماه مبارک رمضان، نذر که مقید به سفر نکرده باشد، کفاراتی که برگردنش هست، سایر انواع واجبات صوم، روزه واجب را در سفر نمیشد گرفت. این مسلمه، اجماعیه. و فرض عامه عرض کردم که در تخییر میدونن، حتی در ماه رمضان میگن میشد بخورد میشد. خب اون برخلاف طریقه اهل بیت هست و سماهم رسول الله الاسات، اینها نافرمان معرفی کرده است پیغمبر. لکن با قطع نظر از این طایفه قلیله، شاید الان هم منقرض شده باشد اون طایفه هستن یا نیستن، نوع مسلمین شیعه که مسلم است، بقیه مسلمین هم در سفر روز واجب را جایز نمیدون، مگر اون جاهایی که استثناء شده است، مثلا نذر کرده است که در سفر روزه بگیرد، یا نذر کرده در سفر و حضر روزه بگیرد. یکی ثلاثه حد که ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتون، بدل حد یه تمتع که روز دهم پول ندارد که حد یه بخرد، در روز باید روزه بگیرد. 3 در سفر، 7 که برمیگردد به وطن خودش. این ثلاثه حد یه استثناء شده. یا بدل بدنه که 18 ابتداعاً شطور باید، اگر یک کاری کرده است که کفارش بدنه است، یعنی شطور، حالا اگر ندارد بدل او پول او را تقسیم بکنه به 60 مسکین، و اگر نشد 60 روزه بگیرد. اون 60 هم نتوانست 18 روزه بگیرد. این 18 روزه بدل بدنه در سفر گفتن عیب ندارد. و همچنین در جزای سید، و همون بدل بدنه جزای سید هم اون جاهایی که در حال احرام حجاج شکار، یکی از چیزهایی که احرامه شکار است، در حال احرام، چه شکار حل چه شکار حرم، چه اونایی که در حلن چه اونایی که در حرمن، شکار شراب. اون وقت اگر چانچه این چیز کرد، سید کرد، این سید کرد، باید که بدلش اگر شکار شطور مرگ، شطور باید قربانی کند، و اگر شکار گاو کوهی و فلان، بقره باید، و اگر شکار آهوه که شکل گوسفند هاست، یک گوسفند. حالا اگر از اینا عاجز شد، بدل هر یک از اینا روزه مقرر شده است که در کتاب حج انشاءالله اونجا تفصیلا ذکر میشه. اون وقت این استثناء شده است که جزاء سید، با اینکه حاجی در بیا مسافر است، در مکه است، قصد اقامه ندارد، نظاره که روزه بگیرد عیب ندارد، به استثناء مستثنی بقیه روزه های واجب را نمیشد. و اما روزه های مستحب، مشهور این است که میگن نمیشد روزه مستحبی هم جایز نیست در سفر، لکن جماعتی گفتن که جایز است در سفر، روزه جایز. اونا هم که میگن جایز نیست، باز استثناء کردن 3 ایام للحاجت بالمدینه، که اگر اونا که مدینه مشرف میشن ولو قصد اقامه عشره ندارن، یک استوارهی در مسجد النبی، در مسجد اصلیش هست که حنانه معروفه، استواره حنانه، یعنی ستون آهکش که پیغمبر اسلام وقتی که قرآن نازل می شد تکیه می داد به اون ستون می نشست و مسلمین قلیل بودند و اینا دور به دور می نشستند و پیغمبر بیان می کرد. در نقل ها نوشتند یک نفر نجاری بود، یک جوان نجاری بود که چیزی هم نداشت، غالبا اینهایی که دستگاه انبیا را در فکر می افتند همون متوسطین هم. این در فکر افتاد که خب صدای پیغمبر که نمی رسه، بلندگو هم که نبوده باشی، ما خوبه یه منبر درست کنیم برایشی. با مادرش مشورت کرد، مادرم دعا کرد که خوب پوکی کردی صداش نمی رسه، یه منبر سپلهی درست کرد و بعد آورد گذاشت. الان هم جای منبر هست، یه منبر دیگه جاش هست و فرمون مثلا بهتر از اون نیست که اون نجار درست کرده از حیث قیمت، ولیکن اون از روی واقعیت و حقیقت بود. اون منبر را آورد، الان جای منبر بین منبری و روزت من ریاض الجنه، میگن قبر فاطمه زهرا احتمالش نیست که اونجا باشد، چون پیغمبر فرمود بین مسجدی و منبری، بین منبری و روزت من ریاض، یه باغچه ایست از باغچه های بهشت. علی کل حال اون منبر را گذاشت اونجا. پیغمبر که وسط صحبت میکرد آمد خدمت پیغمبر، عرضه داشت یا رسول الله ما منبر درست کردیم صدای شما به همه نمیرسد، تشریف بید منبر. از اونجا همون وسطه پیغمبر برخواست، برد اون ستون آه کشید، حاصلش صدای آه ستون اون چیزی رو که از گل بوده یا خش بوده هرچی بوده، البته الان هم ستون هست اما با سنگ مرمر این حرفها درست کردن، بالاش هم نوشتن الاستوانت الحنانه. اونجا وقت مستحبه که انسان در مدینه طیبه از سر روزه بگیرد و در پای اون ستون دعایی در مفاتیح هم برازن باشد، اون دعا را بخواند، حاجتش برآورده می شد. این سه روز را علما بر حسب روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده استثناء کردند که ثلاثه ایام للحاجت بالمدینه، ولو مسافر باشد روزه گرفتنش عیب نداره. می فهمم که و صوم الواجب سفرن، صوم اونی که واجب است در سفر، این سفرن قید صوم است نه قید واجب، واجب سفرن نه، صوم سفرن، صوم اونی که واجب است در سفر، بر وجهی که سفر بر وجهی باشد که موجب قصر است و الا کسی رو سفر و مقیم اقامه اشرف و آسیب سفره و اینها یا غیر قاصد سفر و اینا که در محل خودش کردن حکم سفر را ندارد، اونایی که حکم سفر را دارد که موجب قصر است روزش هم حرامه. سوا مامر را من المنظور، سوای اون چه که گذشت که من بیان مامر است که عبارت از منظور المقید، یعنی نص شده است در حالتی که مقید به سفر است، المقید به و ثلاثه الحد، سه روز بدل حدی که مثلا روز عید و قربان پول ندارد، و بدل البدنه و جزاء السید علی القول که بنابر قول دیگر گفتن لازم نیست و جایز نیست، و فهم من تقییدهی بالواجب، فهمیده می شود از مقید کردن مصنف حکم را به واجب، گفت صوم الواجب سفرن جواز المندوب، ازش تن میاد که مصنف می خواهد بفهمان مندوبش عیب ندارد، و هو الذی اختاره فی غیره علی کراهیت، و همین جواز مندوب است که اختیار کرده مصنف او را در غیر این کتاب بنابر کراهیت. و بهی روایتان، شهید ثانی میفهمان به این صوم مندوب دو دست روایت است، یمکن و اثبات سنت بهما، ممکن است که اثبات سنت به سبب این روایتین بکنیم، یعنی دو روایت دارن که دلالت دارن بر جواز. و قیل یحرم، صوم در سفر مطلقا گفتن حرامه، چرا؟ لاطلاق نهی فی غیره ما، برای اینکه نهی در غیر اینها بر اطلاق داره در غیر اون روایتین، اون روایتینش تصریح به جوازه، اما در غیر این روایتین به قول مطلق نهی کردن. و مع ذلک یستثنا ثلاثه ایام للحاجه، با اینکه در سفر ولو مستحبی بگیم حرامه، استثنا شده است سه روز برای حاجت بالمدینه، بالمدینه المشرفه. قیل والمشاهد کذلک، مثل این که گویا شیخ فرموده است مثلا در مشاهد ائمه معصومین در نجف اشرف حرم حضرت مثلا امین در نجف، در کربلا، در سامر را، در کاظمین و در مشهد مقدس اینجا، اینایی که امام معصوم متونه این گیله گفته است که حکم اون حکم چیز را داره، حکم مدینه مشرفه را خواهی، این روایت ندارد، اما اون مدینه طیبه یکی دوست داره روایت داره. خب الرابعت و عشر یعذر من افطر فی شهر رمضان آمدن عالمن، اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان بدون عذر شرعی میخورد، همینجوری این یا باید ببرن پیش حاکم شهر، بعضانه که یا به اقرار یا به بینه معلوم شد که این بدون عذر نه مسافر بوده نه مریض بوده هیچی، همطوره که اسیانن میخورد 25 تازیانه باید بهش بدنن و این منسوس است دیگه، اختیارش به حاکم نیست بگید 24 یا 26، باید همون 25 تازیانه بهش بدن. و بعد اگر رفت و روزه را گرفت که تویش و اگر دوباره روزه خورد دفعه دوم باید بیارن 25 تازیانه دیگه بزنن، دفعه سومش اگر بازم روزه خورد بنابر قولی این دفعه سوم حدش قتله، یعنی باید بکشندش. و در قول دیگه این است که دفعه چهارم، دفعه سوم هم 25 تازیانه بهش میزنن، دفعه چهارم خورد دیگه اجماعی است که این حدش قتله، لکن مشروط به این که این چهار روز را که دنبال هم میخوره سه تا حد، سه تا تعذیر به اصطلاح متخلل شده باشد، و اگر سانسه بدون تخلل تکفیر باشد، مثلا یک کسی رو برم پیش حاکم بگن این اول ماه رمضان تا حالا ده روزه همه ده روزه روزش خورده، این نمیشد که بگیم الان پس بکشیدش، بگن که تا چهارم اونجا به اون طرف هم زیادی بوده زنده بوده، این نه، این باید همون یه 25 تا زیونه بزنن، دفعه دیگه اگه خورد بازم پیش حاکم ثابت شد بزنن، همینجوری تا دفعه سه دفعه اجرا حد بشد، بعد از دفعه سوم دفعه چهارم که ایشون به شمان احوت هست، احوت برای حفظ دماغ که شک بکنیم که آیا دفعه سوم خونش هدره یا چهارم، احتیاطش نیست که یه دفعه بهش مثلا مهلت بدن که روزه را بگیرد، این هم وظیفه کسیانی که عمدن روزه میخورن. الرابعت و عشر یعذر من افطر فی شهر رمضان آمدن، تعذیر و تعذیب می شود کسی که افطار بکند در ماه رمضان در حالتی که آمد است، آمده یعنی می دوند ماه رمضان است، عالمن یعنی می دوند که حرام است، این دو چیز را می دوند، یعنی هم موضوع را می دوند هم حکم را می دوند، عالمن به تحریم که بیان شد، لا ان افطر لعذرن یا لا ان افطر لعذرن، نه این که اگر افطار کرده باشد به خاطر عذر، نه اونی که آمدن عالمن باشد، کسلامت من غرقن، این مثالا برای عذرنه، مثل این که در میان دریا خواهی میره زیر آب ها میاد بیرون ارتماس یکی از مفترات، این برای سلامتی از غرق مثلا افطار میکند، این عرض کنم که لعذرنه. و انقاذ غریقن، یک کسی افتاده این شناوری برای رهایی میره زیر دریا های میاد بالا این آدم بیاره بیرون، این روزش افطار کرده اما لعذرنه. ولی تقیه قبل الغروب، چون اونها میگن آفتاب که رفت پشت رو مغرب شرعی که ما میگیم بعد از غروب آفتاب باید که سقوط کند، اون خورشید سقوط کند از دایره اون عرضی که در اون عرض زندگی میکنن، این مخصوص غالبا در قالب شهرستانهای ایران و همون مغربش هم یه جور دیگه، من بعضی جاها که خیلی دوره تفاوت دارد، مثلا فرض آمد که خراسان با بلاد شرقیه که طرف چیز است اینا شیراز اون طرف ها، حالا اون خراسان با اونجا تفاوت دارد، یعنی در طرف های خراسان زودتر مغرب میشه، اون طرف ها که آفتاب غروب میکند دیرتر دیده میشه غروب، اون اختلاف افقی که چیزه نه، به حسب اون افقی که اتحاد دارن یا توافق در افق دارن، این آفتاب باید که از اون افق سقوط کند اون میشه مغربش، اما اینا میگن که همین اندازه که آفتاب از انظار غروب کرد این موقع افطاره، اون وقت اگر انسان در میان اونها زندگی میکنه این اونها افطار میکنن، این میگه مغرب نشده، میگن معلوم شه این شیعه است و جعفری است و متعرضش میشن مزاحمش میشن اذیت میکنن، و مخصوصا حالا بله در ممالک اسلامی شاید خیلی هاش دیگه تقیه، مثلا در شام تقیه دیگه در کار نیست، اونجا مثلا مسواک و تسبیح و مهر و باد بزن و از این چیزهایی که اونا میگن حرومه الان آزاد شده. و این هم در اثر طوری که یک حملداری ما داشتیم قومی ایشون تعریف میکرد، میگفت مرحوم آشق عبدالکریم زنجانی چند سال پیش مثلا در شام مباحثه کرده بود با یکی از علمای اونها با اذن حکومت اونجا که اگر این حدیث عرض کنم که چه چیز را عنوان کرده بود که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبه ها نجا و من تخلف انها غرق، این حدیثی که معروف است عامه و خاصه نقل کردن، مثل اهل بیتی، این محکوم شده بود. بعد حکومت دیگه آزادی داده بود، گفته بود شیعه ها آزاد. از اون زمان تا حالا خب این علما هر کدوم در اون حدی که دارن خب به اندازه خودشون خدمت گذاری کردن که بعداً آثارشون برای اونها نوشته میشد و نکتب و ما قدمون من آثارهم، اون چه که آثار انسان جا گذاشته خدا مینویسد اینا را فراموش نمیکن. اون وقت اونجا آزاد. اما در حجاز خیلی سختگیری هست و مخصوصاً مادامی که این مذهب وهابیت اونجا حکومت دارد نمیشد، چون همه کتب شیعه اونجا قدغن است. از کتاب شیعه اون برود به مملکت حجاز، مفاتی انبار پر کردن، مفاتی قدغن، مناسک امام رو اونا میگیرن، با این که حالا رسمیت دارد و حکومتش رسمیت دارد و منزالکه اونا میگیرن، مثلا دعا کتاب ها رو میگیرن، چیکار میکنن؟ برای خاطر اینکه نبادا این مذهب تشیع اونجا سرایت بکند. و مادامی که اونجوریه امیدی نه از حکومتش هست نه از مرد، مردمش آمادگی دارن اما تبلیغات آزادی نداره، حکومتش هم که از گوشش بدهکار نبوده از اول و نخواهد بود. بنابراین این عرض کنم که در اون جاهایی که آدم تقیه گیر میکنه، مثل زمان ائمه علیهم السلام، در زمان ائمه امام صادق سلام الله علیه یه روز رفت منزل منصور، یعنی احضارش کرده بود، منصور دوانگی احضارش کرده بود. در روزی بود که حضرت صادق میدونست که امروز رؤیت هلال نشده، اما برای منصور گفته بودن رؤیت هلال شده و حکم کرده امروز عید فطر. منصور گفت که مثلا تو روزه میگیری یا نه؟ حضرت همون زاکه الالامیر ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا، این اختیارش دست امیره، یعنی این مسئله عید فطر مسئله حکومتیه، فردینی. او بگه من میدونم میخورم علنی، مثلا او یکی بگه من نمیدونم روزه می، نه، باید که حفظ اجتماع بشه به طوری که اختلاف بین مردم نشه. بفرض من یقین دارم روز امروز عید فطر تو خونمون مثلا افطار بکنم و روزه نگیرم و اما بیام تو خیابون و بازار اینجوری کنم، این معلوم نیست که مشروعیت. حضرت فرمود اختیارش دست امیره، امیر اگه روزه بگیره من روزه میگیرم، اگه افطار بکنم. منصور دید این خیلی مثلا میخواست امتحان کنه راست میگه نه، خود منصور که خورده بود گفت غذا بیارید، غذا آوردن، حضرت صادق روزه خورد، روزه بودا روزه خورد. و بعد از آنی که مجلس منقضی شد فرمود لئن افطر یوما ثم اقضیه، اگر یک روز من روزمو بخورم پس از اون غذا کنم، احب الی من ان یضرب عنقی، بهتر از اینه که گردن ما بزنن. اگه این چیز رو معناش اینه که مخالفت با حاکم کردی، تو مخالفت با حاکم رسمی که اونا رسمیت داده بودن خلافت بنی بن العباس را، میگفتن ما جانشید پیغمبریم با چی عباس نمیم اموی پیغمبر بوده و عبدالله بن عباس نمیم چی بوده و فلا، پس خلافت به ما میرسه. بنابراین در موقع تقیه گاهی واجب میشد افطار، در صورتی که انسان مزن نداشته باشد که ترک افطار مستلزم ضرر. فرقی ما بین عید فطر و غروب هم نمی کنه، در طرف غروب هم باشد عرض کنم که اگه اونها حکم به افطار میکنند این خواسته باشد مخالفت کند، معناش مخالفت جمعیت اونهاست، از این جهت عرض کنم که جایز انسان افطار بکنه. این هم یکی از مواردی است که ولی تقیه قبل الغروب. و آخر رمضان همون قضیه منصور که عرض کردم، و اولهو و همچنین در طرف اولش که اونها بگن ماه رمضونه دیگه نمیشه خورد، باید که افطار کرد. مال اقتصار علی ما یتعدا به ضروره، لکن این قید را دارد قبل الغروب و آخر رمضان به یه چیزی که مفطر باشد، حالا بنشیند و بنا کند خوردن تا سیر بشد اونجوری نه، به مقداری که دفع ضرورت بشه که اونا بگن روزه نیست، این بقیهش امساک بکند با اکتفا کردن بر اون چیزی که تعدی می شود به سبب او ضرورت. و همچنین در جاهای دیگر این بدهو کلی در مواردی که انسان معذور روزه بخورد اقتصار کند بر دفع ضرورت، ولو زاده فکمن لا عذر له، اگر زیاد بکند به منزله اون کسی است که عذری برای اون نیست. خب فین آدر، این آدمی که یه دفعه افطار کرده و 25 تازیونه حاکم بهش زده، اگر عود کرد الی الافطار ثانیاً بالقیدین، یعنی آمدن آلمن عذر ایزن، فین آد الیه سالسن، اگر عود به سوی افطار کرد سالسن بهما، یعنی با اون قیدین آلمن آمدن، قتله و نسب فی الدروس قتله فی الثالثه الی مقطوعه سماعه، نسبت داده است در دروس کشتن این مفطر را در مرتبه سوم به سوی مقطوعه سماعه، یعنی سماعت ابن مهران گفته است که قاله، معلوم نیست که معصوم قاله یا رفیقش بوده مثلا، اینا میگن مقطوعه، اصطلاحا مقطوعه اون میگن که راوی آخری نسبت کلام را به معصوم ندهد، در اون مقطوعه سماعه در ثالثه کشته میشه. و قیل یقتل فی الرابعه، گفته شده است در مرتبه چهارم کشته میشد و هو احوت، شهید ثانی میشمان احوت است، چون مسئله دم در کاره. و انما یقتل فیهما، یعنی یا در ثالثه یا در رابعه، مع تخلل تعذیر مرتين او ثلاثه، با متخلل و متوسط شدن تعذیر و تعذیب است دو مرتبه بنابر قول اولی یا سه مرتبه بنابر احتیاط، لا بدونه، یعنی نه بدون تخلل، اگر تخلل تکفیر نشود نه، ولو کان مستحلا للافطار، و اما اگر حلال میدوند افطار را، میگه اصل ماه رمضان عده ای از این بدعت گذارها منتهلین به اسلام هستند و نسبت میدن خودشون به اسلام و اشهد ان لا اله الا الله پیغمبر قبول داریم و حرفا، ولی که ماه رمضان را روزه خوردنش حلال میدونن، خب این کافر دیگه، ببینید مخالف قرآنه. ولو کان مستحلا للافطار، اگر معتقد این باشد که این افطار در ماه رمضان حلاله و راه استحلالش نیست که خودش اقرار کند، بگد من عقیدم این است که از ماه رمضان روزه نباید گرفت، اون ورتش باید گرفت یا این ورتش باید گرفت، و یتحقق این استحلال به سبب اقرار بهی، یعنی به سبب اقرار به استحلال افطار. خب این مستحل باشد قتل به اول مرت ان کان ولد علی الفطره، اگه این مسلمان است و بعد این حالت براش پیدا شده است میفهمان کشته میشه. در اون روایت دارد که عده آوردن خدمت امیرالمومنین در زمان خلافتش و گفتن که اینها روزه میخونن، حضرت فهمود که امر را انتم قالوا لا، فهمود اسفر علی سفر انتم قالوا لا، گفتن که حضرت پرسید اشتباه کردید متوجه نیستید، گفتن نه، فرمود که آیا ماه رمضان رو نمیدونید امروز ماه رمضان، نه، گفتن نمیدونیم، معناش نست که میدونیم ماه رمضان رو، نه مریضیم نه مسافریم، همینطوری میخوریم، حضرت همه را اجراحت که همه را کشت، تو چایی کند و اون چای نمید آتش روشن کرد، خلان را بالاخره اجراحت کرد. اگر کسی اقرار بکنه که نه مسافرم نه مریضم نه اشتباه کردم نه مسئله رو نمیدونم، همه اینا مزاره که حلال میدونم، اصلا اگه نمیدونست که این حلاله، این حدش قتل اول مرتن، دیگه نباید فرصت بهش داد دفعه دوم. قتل به اول مرتن این کان ولد علی الفطرت الاسلامیه، اگر این متولد شده است بر فطرت اسلامیه، فطرت اسلامیه چیه؟ به انن عقد حال اسلام احد ابویه، در حالتی که انعقاد نطفه در رحم مادر شده، پدر مادر مسلمون یا یکیش مسلمون یا پدرش یا مادرش مسلم باشن، این نطفه منعقد شده از علی الفطرت الاسلامیه. این وقت بزرگ دنیا که میاد تابع احد ابوین است، تابع اشرف ابوین است، تا به حد بلوغ که میرسد، بعد از بلوغش این حالت را پیدا کنه میشه مرتد فطری. و ستوتی به این کانه ان غیرها، و اما اگر اولش کافر بوده و مسلم شده بعدا این کار را میکند میشه مرتد ملی، استتابه داده میشود اگر از غیر فطرت اسلامیه باشد. فا این تابه، اگر توبه کرد فهو مطلوبین، و الا یعنی و این لم یتوب قتل، هادا این کان ذکرا، در صورتی که مرد باشد، اما الانسا فلا تقتل، به زنها را به وسیله خوردن روزه ولو حلال بدونن ولو مرتد بشن به اصطلاح فعلی از این گروه ها که میگن مرتد میشن اینا اصلا اسلام رو قبول ندارن، زنها رو نباید دیگه بکشند و اعدام بکنند اینها، مردها استحقاق قتل با اون شرایطی که در محل خودش هست دارن. میفهمان عمل انسا فلا تبتل مطلقا، چه فطریه باشد چه ملیه، و تو بل توه بس و تضرب اوقات السلوات الا انتتوب او تموت. زنها اگه اینجوری شدن این را حبسش میکنن، در هر شبانه روزی 5 دفعه کتکش میزن، موقع نماز صبح و موقع نماز ظهر و نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشا، عوض این که این بندگی خدا بکند جای بندگیش میزنندش، برای خاطر این که این برخلاف دستور خدا رفتار کرده. و اینجوری میکنن تا یکی از این دو صورت پیش بیاد، یا توبه کند یا بمیرد، حبس ابد به اصطلاح. این باید در حبس ابد بماند و روزی هم 5 دفعه کتکش بزنن. بل توه بس و تضرب اوقات از صلوات الا انتتوبه او تموته، یا توبه کند یا بمیرد. و انما یکفر مستخل الافطار به مجمع علا افساد صوم بین المسلمین، ولیکن این کسی که عمدن افطار کرده باید افطارش به سبب چیزی باشد که اجماع مسلمین است برای اینکه این مبتل روز است. مثلا خوردن و آشامیدن، چون خود قرآن دارد کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، دنبالش هم میگه ولا تباشروهن، این مسئله اکل و شرب و جماع اجماع مسلمین است برای اینکه مفترسون. اما اگر یک کسی در روز امام بارک رمضان های میره زیر آب، خب ارتماس محل خلاف است که اولا حرام یا حرام نیست، و بر فرض اینکه حرامه مبتل صوم یا مبتل نیست، و بر فرض اینکه مبتلا کفاره دارد یا نداره، هر سهش محل بحث و گفتگو. اگه یک کسی عقیدش نیست که ارتماس در آب حلاله، نمیشه آدم این را بیاره آتازی نبزنه و نمیشه این را بیاره و مثلا بکشدش، بگه که من عمدن هم میدونم با اینکه روز حرامه یا این مجمعون علیه نیست. چرا؟ بر فرض این که خودش اجتهادن یا تقلیدن از کسی تقلید میکنه که ارتماس را یکی از مفترات میدوند، لیکن عمدن ارتماس میکنه که روزش باطل بشد، نباید کشتش. اگه بخورد باید کشتش، من که این ضرورت اسلامه. پس مجمعون علیه افتاد. بعضی از علمای عامه که در خلاف شیخ طوسی و در منتهای علامه نقل کرده است، نمیدونم ثوری کی گفته است که در ماه رمضان یخ آدم بخوره روزش خوشا به حال مقلدین او در تابستون که میشه ها یخ بردن بخورم، وقت این عرض کنم که روزه را باطل نمی کنه. گفتن جمد روزه را باطل نمی کنه، یعنی یخ و اینا و اون چیزهای اکل متعارفی روزه را باطل می کنه. اینی که خدا گفته کلو و اشربو، یخه که نگفته که، همین مثلا چیزه گفته خوردن آشامیده. خب حالا اگه کسی مقلد مثلا سفیان ثوریه، او میگوید که یخ خوردن، این نمیشه کشتش. چرا؟ بذارید که مجمع اون علا بطرانه معناش نیست که اجماع مسلمین، نه اجماع شیعه، و الا خود اکثر علمای سنی و اکثر و همه علمای شیعه فرقی مادین یخ و یک یخ نمیتونن مبتره، لیکن همون یه نفر که القاء شبهه را کرده از ضروری بودن بیرون میاد، اینجا ضروری اسلام حساب نمیشه. باید اون چیزی باشد که همه مسلمین جهان مفتینشون، اونایی که مراجع مردمن در این احکام شرعیه، اونا همه فتوا بدن که این حرومه، مزاره که این میخوره اینو باید کشتش، اون یقدی تخفیف پیدا میکنه کشتنها. نفهمان و انما یکفر یعنی یحکم و به کفری، همانا تکفیر میشود مستحل افطار به مجمع علا افسادهی از صومه، به اونی که اجماع باشد بر افساد این شی صوم را بین المسلمین، به حیث و سار ضروریا مثل جماع و اکل و شرب معتادین. اکل شرب غیر معتادین، برای همین که عرض کردم که غیر معتادش محل خلافه. مثلا آسیابون هایی که گرد و غبار میاد تو حلقشون، حالا اگه آرد برد تو حلقشون، یه دست از علمای عامه ها گفتن اگه آرد برد تو حلقش روز را باطل، اما این سفرها این مثلا گرد و غبار میاد تو حلقشون، این نه بچه سرا به این گرد و غبار جز اکل شرب معتاد نی، متعارف که غبار نمیخورن، ما کلو و شربو یعنی متعارف. اما اگه یه کسی اندن دهنش باز میکنن گرد و غبار برد تو حلقشون، این نمیشه کشتش، بگه من این را حلال میدونم، این عیب ندارم مثلا فلان، این چرا به جهتی که مجمع اون علی بطلانه نی، مجمع اون علی مفسدیتش نی. میفهمان که والعجل و شبل معتادین اما غیرهو، یعنی اما غیر مجمع علی افسادهی زمینهو به اون مجمع بان فلا علی الاشهار و فیه رود دع شبهت الممکنه فی حقه قبل منه. اینم یک راه برای نکشتنش. اگر اینا بردن پیش حاکم القا ایجاد شبهه کرد، گفت که من نمیدونستم اینجوری کیه، مثلا اینم حرومه یا فلانه، این میفهمان ابن نداره. چرا؟ به جهتی که الحدود تدرع به شبهات، حدود دفع میشود به وسیله القا شبهه. اگر مثلا یه تازه مسلمانی جدید العهد بالاسلام است، شرب خم کرده یا اکل لحم خنزیر کرده، اینا برن پیش حاکم شهر، او بگه من خیال میکردم اسلام هم این حلاله، چون یهودی ها و نصرانی حلال می. این نمیشه حدش داد حد شور برخوام. چرا؟ بزنه یه شبهه ای که ممکنه است در حق بود، به خلاف اون کسی که نشو نما کرده در میان مسلمین. از اول بچگیش پدر مادر گفتن شراب حرام، شراب حرام، اون حالا بزرگ شده میگه من خیال میکردم حلاله. این ازش پذیرفته نمیشه. پس جاهایی را که القاء شبهه بکنن و شبهه ای که ممکنه در حق او باشد، اینم دافع حد ده. و فیه بله میفهمان که اگر ادعا بکند شبهه ممکنه فی حق را، ممکنه فی حق را، یعنی ممکن باشد در حق این، قبل منه و من هنا یعلم ان اطلاقه الحکم لیس بجید. از این جهت دانسته میشد که مصنف که فرموده ولو کان مستحلا للافطار قتل به اول مره، این اطلاقش میفهمون خوب نی. مستحلا للافطار باید قید بزنیم للافطار به چیزی که اجماع است بر حرمتش، به ضروره عباده الاحتلام. این مسئله را دو جا علما متعرض میشن، یکی در صوم، یکی در کتاب حجر، که علائم بلوغ چیه؟ کسی که بالغ میشد پسر مثلا یا دختر علائمش چیه؟ معروف این است که علائم بلوغ سه چیز، یکی عرض کنم به حسب سنه که پسر 15 سالش تموم بشد پا به 16 بگذارد، این بالغ است، اهم از این که محتلم شده باشد یا نشده باشد. دوم احترام است، یعنی اگر چانسه در عالم رویا یا دار بیداری اسباب تهییج شهوت که فراهم می شود انزال منی از این بشود، اینم اهم از این که 16 سالش شده باشد یا نشده باشد، اینم بالغه. ولو 12 سال بعد یا نال کردن که 12 ساله بالغ میشه، یعنی محتلم میشن. اینا هم از همون 12 سالگی باید نماز و روزه و این کارها بکنن، منتظر 16 سالگی دیگه نبود. سوم هم بله انبات شعر است علل آنه، بر آنش موی زب رویده شده باشد، اینم علامت بلوغ است، اهم از اینکه 16 سال شده باشد یا نه، محترم شده باشد یا نه، این سه چیز علامت بلوغ در پسرها. در دخترها هم احتلام شرکت دارد، یعنی همینطوری که مرد محترم میشد زن هم محترم میشه. بفرض در روایت دارد که از امام صادق سلام الله علیه میپرسند که اتحتلم المرأة کما یحتلم الرجل، حضرت میفهمان بلی ولیکن لا تعلمونهن فیتخذنه الا، و اگر اینا محترم میشن اما اعلامشون نکنید. مثلا ما بریم سر منبر بگیم ایو انازنه ها محترم میشن دا، مثلا در منبرها، در منبرها نباید اینا را گفت. چرا؟ به جهت اینکه اونا عقلشون کمه، اون وقت ممکنه که خدای نکرده مبتلا به یه چیزای دیگری بشن، اون وقت شوهرشون میگه تو چرا گوش میکنی، میگه محترم شد، نمیشه جلوشو گرفت که من محتلم شدم. و اما اگر چانسه اطلاع نداشته باشن روش نمیاد بگم من محتلم شدم. لذا در بعضی روایت هم تعلیل شده، میفهمان که اترزا این که بیایی ببینی مادرت یا دخترت یا خواهرت یا زنت یا چی، این داره بخش از دیر بغلش رو میره حمام بگی کجا میری، بگم من محتلم شدم، میگه تو مرد راضی نمیشه، چون اینجوره کیه مفسده نوعیه دارد اعلام این مسئله را بزن. ها بعضی مسائل است که صلاح نیست، جای وقتا حتی در مردها هم بعضی مسائل دینی است، به نحو عموم نمیشد گفت که انسان به مرد بگد که بله از ذرعل زاره ولو کان قاصبا، اون وقت از دم رعیتا شروع میکنن به کسب زمین مردم، ما این نه، این نباید که آدم بگه که از در الزار. اگه بنده خدا اومده زیر گوشی از شما میپرسه، خرد ایزاشو بپرس، بگو که زمین مال خودت نیست، بعض مال خودت هست یا نه. اگه بعض مال خودم، بگو اجرت زمین را ضامنی و تصرفاتت هم از گناه، اما اون گندوبه مال خود. اما به نحو کلی در منبرها و به نحو عمومی گفته شود، این مفسدش زیادتر از مصلحت این یه مسئله است. لذا عرض کنم که احترامم در بنات هست. اگر سانچه دختری اول مثلا چی احترام شد، علامت بلوغشه، اهم از این که به 10 سالگی رسیده باشه یا نه. یکی دیگه هم به حسب سنه، سنش 2 قوله. یک قول این است که 9 تموم بشد پا به 10 بگذارد، معروف اینجوریه، میگن بالغه است. قول دوم است که 10 تموم بشد، آخر 10 میشه بالغه، نه اول 10. اینم قول اولیش معروف تره. و اما مسئله حیض و حمل، مثلا یک دختری اول تکلیفش حائض شد و یا اینکه شوهری داشت و با او مقاربت کرده بود حامل شد، این میفهمان حیض و حمل علامت بلوغ نیست، علامت سبق بلوغه. یعنی معلوم میشه قبل از این بالغه بود است که این دم حیض داره از این میاد، یا قبل از این بالغه بود است که آمادگی برای حمل داشته است به اصطلاح. وقت بنابراین این دو چیز میشه. حالا اون انبات شعر هم شاید باشد، شعر علال آنه، اونم جز علامت بلوغ میفهمان که الخامسه عشر البلوغ الذي يجب معه العباده الاحترام، بلوغ آنچنانی که واجب است با اون بلوغ بندگی خدا احترام است. احترام چیه؟ و هوا خروج المنی من قبولهی، خارج شدن منی از قبولش مطلقا. یعنی عرض کنم که فذکر والانسا، مطلقا یعنی چه در بیداری چه در خواب، فذکر والانسا هم چه در مرد باشد چه در زن. و من فرجیه فلخونسا، اما در خونسا اگر از احد الفرجین منی آمد، دلیل نمیشد به اینکه این بالغ شده، بالغ شده. از کل الفرجین اگر آمد، هم از قبولی که شباهت به قبول مرد دارد، هم از قبولی که شباهت به قبول زن دارد، از هر دو منی آمد بالغ میشه. برای اینکه ممکن است که اونی که چه چیز زیادیه، لحم زائده است و مثلا به حسب واقع اون یکی مثلا این از قبول شبیه به مرد منی آمد، ممکن است که این زن است و از مسیر اون قبول زن راه دارد آمده، از این مسیر بیرون میاد و این دلیل نمیشه به اینکه حتما عکسش هم عکسه. ولذا میگد و من فرجیه. خب اول انبات، یا اینکه روییدن مو لشعر الخشن، و انبات مرموی زبر علال آنه، موهای زرد نرمی که اوائل هست، اون علامت بلوغ نیست. موی خشن علال آنه مطلقا، یعنی چه در زن چه در مرد. او بلوغ، بلوغ را معنا میکنه ای اکمال، یعنی 15 تموم بشه، نه به 15 برسد. ای او بلوغ 15 سنه هلالیتن، 15 سال هلالی، که 15 در روزش 150 روز با اون شمسی که هست فرق میکنه. بله، یعنی زودتر در سال هلالی زودتر آدم بالغ میشد با تا سال خورشیدی. و اونه که پسران 150 روز تقریبا 3-4 ماه تفاوت میکنه، 4-3 روز، 5-3 روز، 5 ماه فرق میکنه، 5-3 روز 150 دیگه، 5 ماه در اون حساب هلالی زودتر آدم، اونایی که مثلا تاریخشون شمسیه میبینن 5 ماه مونده تا مکلف بشن، بدونن مکلفن الان. اینجوری ها اکمال 15 سنه هلالیتن فی الذکر ول خونسا. خونسا هم شک میکنین که به 10 سالگی مکلف شد یا نه، اصالت عدم اصالت البراعت جاری میکنین تا به مثل پسر بشه. و اکمال 9 فی الانسا علی المشهور، که اکمال تس این 9 تموم بشه پا به 10. و قال الشیخ فی المبسوط و تبعه ابن حمزه بلوغ مرعس به 10، یعنی 10 تموم بشه. و قال ابن ادریس گفته است الاجماع واقع اون علی تس، اجماع واقع بر 9 ساله، یعنی فرمایش شیخ قبول نمی‌کنیم بر خلاف اجماع. و لا یعتد به خلافه ما، نباید اعتماد به مخالفت شیخ و ابن حمزه کرد. لشذوذی گفته چون این شاذ است، اینجا لشذوذتن نقطه سیدیه، لشذوذی و العلم به نسب هما ابن ادریس گفته خب معلومه این دو نفر که امام نیستن. اگه احتمال بدیم که این امام، احتمال بدیم که اجماع باشد و مشتمل بر قول معصوم، ولیکن چون نسبشون معروفه، شیخ طوسی و اون یکی هم ابن حمزه طوسی، هر دو مال طوس بودن، میفهمان که لشذوذه و العلم به نسب هما و تقدمه علیهما، این اجماعی را که داریم ابن ادریس گفته مقدمه بر این دو نفره، یعنی متقدمه بر این دو نفر اجماع بوده قبل از آنی که شیخ بیاد روی منصب قضاوت و فتوا، اجماع بوده بر این که باید که 9 سال تموم بشد بالغ میشد. و تأخره عنهما، زمان ابن ادریس تقریبا 100 سال بعد از شیخ بوده، شیخ طوسی علیه الرحمه در سنه 460-61 یه هم چیزی عرض کنم که وفاتش بوده، ولیکن وفات ابن ادریس 300، بله وفات ابن ادریس در 455 بوده، قریب 100 سال بین شیخ و ابن ادریس فاصله بوده. ابن ادریس گفته بعد از شیخ تو این 100 ساله هر یک از علما که آمدن گفتن اون 9 سال تموم بشه پا به دعوی دارد، پس هم اجماع متقدم بر شیخ بوده هم اجماع متأخر از شیخ بوده. و تقدم اون اجماع علیه ما، یعنی بر شیخ و ابن حمزه، و تأخر اجماع از اون دو نفر، و اما این تموش، و اما الحیض و الحمل للمرأه، و اما این دیگه عبارت خود شهید ثانیست، می فهمان و اما الحیض و الحمل برای زن فدلیلان الان سبقه، دلیل بر سبقه بلوغ است، نه دلیل بر الان داره بالغ می شد، همون هینی که هیخون عید می بینه بگیم الان بالغ شد، نه معلوم شد جوی تا بالغ بوده. و فی الهاق اخضرار شارب و انبات اللحیه، بله ملحقش کنیم بالآنه قولون قویون، اخضرار یعنی سبز شدن، حالا ما فرصت نکردیم لغت را ببینیم، به نظر بنده اخضرار اخذ سبز شدن، فارس ها میگن که شاربش سبز شده، سبیلش مثلا سبز شده، سبز در فارسی میگن، اما در عربی میگن انبات یعنی رویده شده. حالا ایشون تعبیر به اخضرار فرموده مثل شبیه به عجمی که میگن صاحب قاموس، فیروزآبادی صاحب قاموس خب کتاب نوشته، یک کتاب لغت نوشته، این میخواست ازدواج کند، عربها به عجمها دختر نمیدادن، حالا نمیدن یا نمیدن، این نمیدادن، اون وقت این گفته من عربم خودم، این کتاب کتاب لغت رو بعد عرض کنم که به عنوان اینکه عربه خود درمیان عربم بوده و تسلط هم داشته، تا شب هجله که عروس آوردن تعویین دادن، این به اون عروسه گفته بود اقتل سراج، چراغ بکش، این دختره دادش بلند شد که هازل عجم هازل عجم، باید بگد اطفع سراج، اطفع یعنی خاموش کن، نه بکش، چراغی که نمیکشن که چاقو بیارم ببرن، اقتل سراج، اقتل سراج، اون فهمیده بود گفته بود این عجمه. حالا اخضرار شبیه به عجمیه، سبز بشد اخضر تلفلان، در روایات دیگه خوز روات سبزیجات هم میگن، علف هایی که رویده میشد خوز روات میگن، زکات نداره، از همچین نداره، یعنی سبزیجات زکات نداره، یونجه و سره و درنا و اینا زکات نداره، اینا تعبیر میکنن به خوز روات، ایشون تعبیر فهمده اخضرار. حالا آیون محکم وقت میکنن لغت را و همچنین لغت های فارسی، فرهنگ هایی که نوشته شده، فرهنگ عمید و فرهنگ کی و برهان و قاسم، اینا که فارسی نوشته شده، ببینن که کلمه اخضرار به معنای رویدن استعمال شده یا این عربی است که از فارسی گرفته شده. علی کل حال ایشون میفهمن که و در الهاق اخضرار شارب، یک پسری است که شاربش رویده شده، ولیکن نه 16 سالش است، نه محتلم شده و نه مو رویده شده بر آنه، اما شاربش بیرون آمده، آیا این علامت بلوغ میشه یا نه؟ و همچنین ریشش در آمده، این علامت بلوغ میشه؟ همینطوری که مثلا انبات شعر علال آنه علامت للبلوغ، انبات شعر لحیه هم علامت، این دو مورد میگن رابطه مستقیم دارد با هم دیگه، یعنی ریش که در صورت رویده میشد با مویی که در آنه رویده میشد از جنبه طبیعیش مرتبطن با هم دیگه. اون وقت بگیم حالا اونجا هم که نقصی دارد که بر آنه رویده نشده، این صورت که نقص نداره، پس این جای او علامت بلوغه، آیا میشد گفت یا نمیشد؟ محل خلافه. و فی الهاق اخضرار شارب و انبات لحیه، ملحقش کنیم بالآنه قولون قویون، گفتن اینا چون شبیه هم دیگرن، دو جانشین هم دیگرن، میشود. خب و یعلم السن بالبینه، این راه مقام ثبوتش. اما از کجا بفهمیم که این محترم شده یا 16 سالش است یا موی آنه؟ خب یکیش قول خودش حجت. اگر خود پسره بگه من محترم شدم، دیگه نباید گفت از کجا شاهد بیا ببینه. خب در احتلام که در عالم خواب عالمی را میبینه، این نمیشه دو نفر شاهد عادل بیان ببینن که این داره محترم میشه. پس نسبت به قول خودش حجت. و اما سنش، خب سنشه که خودش دنیا آمده، نمیدونه که دنیا آمده، که قول خودش در سنش حجیت نداره و دیگرون باید گواهی بدن با اون شرایط گواهی. نسبت به انباط شهر هم آنه، بنابراین که عورت نباشد که نگاه کردنش عیب نداره. آنه در حمام ها که کیسه میکشند، اینا فقط عورت را حفظ میکنند، بقیه را کیسه میکشند، کسی استنکار نکرد. بعد حالا بعضی وقت آدم مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه که اوائل آمده بود، میافیم بازارچه همون خان که حمام حاجی محمود، این بنده یه روز اونجا بود، ایشون از زانو به بالا را نمیذاشت کیسه کش کیسه بکشه، میگفت رانم خودم کیه، من بعد خودش مینشست و مرجع تقلید و اون چیزشا کیسه میکشه رانشو. ایشون هم چاق بود و هم عرض کنم که علمای عامه یعنی اون سنی ها بله فخزین را عورت میدونن، مشهور بین علمای عامه فخزین میگن جز عورته. بر میان روایات ما هم بعضی روایات هست که فخزین عورت احتیاط میکرد، میگفت شبهه این هست که این عورت باشد و رضا نمیذاشت کی سکش مثلا لنگ بدن بالا و اون ران را که اون یه احتیاط هست که یه مقام قدس و تقوا میخواد اینا. و اما به حسب مسئله عورتین همون قبول دوباره، بقیهش دیگه مثلا چیز نیست، فسقاور نیست کسی مثلا رانش بیرون باشد یا رانش را کیسه کش مثلا کیسه بکشد. این وقت بنابراین پس آنه اگر عورت نباشد این که نگاه کردنش جایزه، و اگر هم عورت باشه استثناء شده. چرا؟ به جهتی که در مقام تشخیص وظیفه اگر چیز باشد علما مثل تبابت میموند که طبیب استثناء کردن که با زن مثلا منحصر به مرد است باید تبابت بکند دست بزنه، استثناء شده. اینجا هم اینجوریه. بله میفهمان که و یعلم السن بالبینه، سن باید بینه باشه، یا بینه نیست شیا شایع است، لا به دعواه و به ادعای خودش با یه بچهی مثلا گاگایی اون وقت آنجه او بیده ما تو مدرسه فیضیه داد میزد آشیر آشیر، اون وقت اونایی که غیر بالغ بودن نمیشد که با اونها معامله کنن، ولی اینکه پیمانه داشت و هر پیمانه اینقدر اینا باید که معلوم بشه که این مکلف است، با مکلفین باید معامله کرد دیگه. به ادعای خودش من 16 سالمه 17 سالمه کفایت نمی کن. ولی انبات به ما یعنی انباتم به سبب بینه و به سبب عرض کنم که چیه شیا ثابت میشد، و بل اختبار و اختبار آزمایش هم میشد کرد که باز کنند ببینه. فانه جایز مع الاسترار ان جعلنا محله من الاوره، برای اینکه این اختبار جایز است با ناچاری اگر قرار بدهیم محل اون آنه را، محل اون انبات آن شهر را از جمله عورت قرار بدیم که جماعتی گفتن که اونم جز عورته، او بدونهی یا بدون اختبار علی المشهور که مشهور میگن جز عورت نیست. ولی احتلامو بهما، احتلامم به سبب بینه و شیا ثابت میشد و به قولهی. حالا اینشون که فهمده احتلامو بهما یعنی دو نفر شاهد عادل گواهی بدن که این، خب بله اگر احتلام اختصاص به خواب نداشته باشد، در بیداری هم خب معنای احتلام توی که ایشون معنا کردن نزول المنی، خب ممکنه که دو نفر شاهد عادل دیده باشن که از این داره منی میاد مثلا اینطوری، حالا بگیم اون موقع جایزه نگاه کنن به عورت این ببینن ازش منی میاد یا نه، حالا چشمشون افتاد تماشا نمیکنند اینا، مگر اینا اگه آمدند و بگنه گواهی دادن قولشون قبوله. شایع هم باشد برای اینکه مثلا رفقاش دیگرون محل پدر مادر مثلا دیگران میدونن برای اینکه این محترم میشه، شیوع دارد که مفید بلی زن متاخم علم باشد، اینم باز کفایت میکنه. اینم یکی و به قولهی و به گفته خودش هم حجته، یعنی خودش بگه محترم شدم. و فی قبول قول الابوین ابل اب فی سن وجهون، پدر و مادر یا پدر فقط در سنش گواهی بدن این 16 سالش هست وجهون. خب اعتکاف را چند احتمال دارد، دو، یکی این است که شنبه و یک شنبه یا آیون حاضر باشند این دو سه روزه بخونیم تا سر حج برسه، این یکی است. احتمال دیگه این است که عرض کنم که بعد از ماه باشه رمضان هر کس حاضر باشد بعدش که میان، بعضیاشون البته همش به شریعه ندارن، بعضیشون که به شریعه هم نداشته باشن میان یک سری میزن دو قوم بیرن چقدر دوباره وقت برگرد. وقت این چند روز را اون موقع 3-4 روز بعد از عید فطر احتمال سومش این است که بله بمونه تا سال دیگه هر وقت درس ها شروع شد. بله حالا کدوماش حاضری؟ پنجشنبه و جمعه 8 بنده چون جلسه امتحانه، 7 باشد ممکنه برین، 7 8 نمیدین. بله میاد همتون روز ها بلند ها 7 آدم کسان که زور شده اینقدر صبح طولانی شده تا 8 میاد الان وسط روزه. اگر 7 تشه بیایید بنده انشالله این پنجشنبه و جمعه هم ساعت 7. بله بله پنجشنبه جمعه 7 اگه جامون شنبه 8 دوباره. بله. حالا میخواید یه ذره بخونیم که یقین بشه که میخونیم. و یلحق بذالک الاعتکاف. اعتکاف دو معنا دارد، یکی معنای لغوی یکی معنای اصطلاحی. معنای لغوی اکوف به معنای ثبوته، مطلق جایی که آدم بموند میگن اکفه. بعضی ها که با بعضی رفقاشون مثلا که تازه ازدواج کردند و فلان کم تعبیر میان بهش میگم اگه معتکف شدی، معتکف معناش اینه که از منزل دیگه بیرون نمیاد. این معتکف معنای لغوی مراده و لا اعتکاف شرایطی داره. اون وقت این معنای لغویه و اما معنای اصطلاحیش لبس در مساجد است به قصد عبادت، درنگ در مساجد است به قصد عبادت با یک شروطی که بعد ذکر میکنم. خب این اجمالشه. و یلحق بذلک علی اعتکاف و انما جعله من لواحقه، همانا مصنف قرار داده است این اعتکاف را از لواحق صوم. بعضی ها نوشتن کتاب الاعتکاف، ایشون میگه یلحق بذلک برای خاطر اینکه میفهمان لشتراطه بهی، برای اینکه صوم رکن اعظم اعتکاف است که این چند روزی که در مسجد معتکف میشوند باید روزه باشند، چون شرط عمدش صوم از ملحقات صوم حساب میشد. لشترات اعتکاف بهی یعنی به صوم و استحبابهی مؤکدن فی شهر رمضان، علاوه به این در خصوص ماه مبارک رمضان اعتکاف اینی که الان در میان ما مأمور شده، نه از جهت اینکه روایتی نسی آیه چیزی است که 13 و 14 و 15 رجب را که ایام البیزه، اون برای خاطر عمل ام داوود اون کار میکنند اینا، یعنی چون میخوان که در حال اعتکاف عمل ام داوود انجام بدن دعاها رو بکنند. ولی اصل الاعتکاف در ماه رمضان مشروعیتش در ماه، پیغمبر اسلام هم در روایت در دهه آخر ماه رمضان رو میرفت در مسجد النبی شد دلم ازر و معتکف میشده یک دهه. میفهمان و استحبابی مؤکدن فی شهر رمضان و قلت مباحثی، دلیل دیگه اینه که مباحثش کمه در این مختصر. اما یلیق بالکتاب المفرد، مباحثش کمتر از این است که لایق باشد به کتاب مفرد بگیم کتاب الاعتکاف. و هو مستحب استحبابا مؤکدا، مستحب بس استحباب مؤکد در تمام سال غیر از اون روزهایی که روزش حرامه، عید فطر و عید قربان آدم باید معتکف بشه، خصوصا فی العشر الاواخر من شهر رمضان، مخصوصا در دهه آخر ماه رمضان. چرا؟ تعصیا بالنبی صلی الله علیه و آله فقط کان یواظب علیه فیها، فقط بود پیغمبر اسلام مواظبت بر اون اعتکاف میکرد در این عشر اواخر. در روایت تا آخر عمرش اینجوری بود که دهه آخر میرفت معتکف میشد، اوائلش نه اوائل تبلیغ اوائل نبوت نه، اواخر که مستقر شد در مدینه طیبه دیگه معتکف میشد که مسلمین هم یاد بگیرن. تضرب له قبتون بالمسجد، زده میشد برای او یک قبه در مسجد، چون مسجد مسقف که نبوده قبه میزدن برای اینکه سایه داشته باشد، یک قبه در مسجد زده میشد من شعر از مو و یطوا فراشو، یعنی رخت خوابش رو جمع میکردن یه خواب بخوابد و بالش و دوشک و متکا و یعفانه بوده. و یطوا فراشو و فاتحو عام بدر، سال بعد در 17 ماه مبارک رمضان مسلمین در بیابون بودن و جنگ بدر هم در شب 17 ماه مبارک رمضان بود است که امیرالمومنین سلام الله علیه رفت آب بیارد و دیر آمد و پیغمبر گفت چرا دیر آمدی؟ عرض کرد که باد تندی میوزید با این مشک سنگینی که از چاه کشیده بود می آورد برای مسلمین، باده نمیذاشت من می نشستم. دوباره آمدم باد تندی، سه دفعه باد تند آمد که من عاجز کرد نشستم. پیغمبر فرمود میدونی این بادا چی بود؟ گفتن و اولیش میکائیل بود، دومیش جبرائیل بود، سومیش اسرافیل بود. هر کدوم با هزار ملک میآمدن به تو سلام بکنن و اون فشار هوا اون وقت اینا نگه می‌داشت. در مفاتیح آشخباز هم اینا را نقل کرده. در جنگ بعد پیغمبر اسلام متکف نشد، چون در بیابون بود، جنگ بود و جبهه بود، و سال دیگرش ما قضا کرد، یعنی نیت هر دو را کرد، هم ماه رمضان پارسال هم ماه رمضان امسال. میفهمان که وفاته او آم و بعد به سبب ها، یعنی به سبب اون بدر، فقضاها فی القابل، پس قضا کرد اون دهه را در سال آینده. و کان صلی الله علیه یقول ان اعتکافها ها، میفهمود اعتکاف این ده روز یعدل حجتین و عمرتین و یشترط فی صحته الصوم. خود بس باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پس انشاءالله فردا ساعت 7 آیون تشریف بیارم.